الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناشر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيها وزربت لك فيهما الأمثال لتعتبر بها وتهزو عليها إنما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم صفر نبأ بهم منزل جديد وأقاموا منزلا خسيبا وجنابا مريا كمثل قوم سفر نبا بهم منزل جديد فأموا منزلا خسيبا. بعد از اینکه حضرت ذهن ما را متوجه مقام ربوبی حق کرد و دل رو به اونجا کشون که جز خدا هیچ حقیقتی برای ما حقیقت نیست و اوست که هم اول است و بلا اولیه و آخر است و بلا آخریه و ربوبیتش ربوبیت محض است و قلب ها هم نمیتونن اون ربوبیت رو برش احاطه کنن و دل های بیدار در شفقت و حراس و محبت و ترس حق به سر میبرن، به خود نگاه میکنند که هیچند هیچ، به حق نگاه میکنند که همه چیز از همه چیز، و این میل رو در خود دارند که ارتباط خودشون رو با حق وسیله‌ای برای یافتن غنای حق در جان خودشون بکنند. رسیدیم به اینجا که حضرت یه مرتبه یک جمع‌بندی عجیبی میخوان بفرمان. میفرماد که فرزندم، من قصه دنیا رو برای تو گفتم که دنیا چیست و چگونه است. عده‌ای دنیا رو میبینن، عده‌ای خودشون رو میبینن و دنیا رو درست نمیبینن و اینها دو موزه دیگه. عده‌ای در قله فهم دنیای، عده‌ای در چاه شیفتگی دنیای، و این دوتا درست عکس هم موزه دیگه. یکی دنیا رو تحقل میکنن، یکی عقلش رو دنیا می دزدند. یکی می فهمد که دنیا گذراست، یکی گذرا بودن خودش رو زندگی خودش می دارد. یکی سفر رو به وسیله ماشین سفر می داند، یکی سفر کردن رو زندگی می داند. دومی مقصد نمی خواد، مقصدش همون سفر است. خود حضرت ببینید چطوری موضوع رو باز می کنن. یا بنیه، ای پسر عزیزم، اینی قد انبعت و کعن دنیا و حالها و زوالها و انتقالها. یه سره من قصه دنیا رو برای تو گفتم. اصلا اول این خطبه در واقع اینجوری شروع شد، اولش بعد از اون مقدمات که پدری داره با تو حرف میزنه که میشناسه دنیا رو و جنایات و انتقال هاشا. که اونجا مفصل بحث شد به لطف خدا. اینجا حضرت میگه قصه زوال و تغییر و انتقال دنیا رو من براتون گفتم که دنیا جنسش انتقال است. هر کس بخواد انتقال دنیا را جلوشو بگیره بر زحمتش افزوده شده است، و کسی که انتقال دنیا رو بشناسد در موضع گیریش آسوده شده است. یه مثالی زدم برای یادآوری عرض میکنم. یه وقت یه کسی پیری رو جزء زندگی میداند، میداند که این زندگی کنارش پیری هست، حالا نمیاد با پیری بجنگه تا بعد پیر بشه، نمیاد با پیری بجنگه تا پیری با زحمتی داشته باشه. میشناسه پیری را، وقتی پیر اومد، پیر اومد، قشنگ دست در آغوش پیری ادامه میده زندگی را. وقتی مرگ اومد، ذائقت الموت، مرگ را میچشه مثل این دیوان آبی که بنده میچشم، مرگ رو هم میچشه. مرگ که اینه نمیچشه، کل نفسم ذائقت الموت، مرگ هم میچشه، مزمزه میکنه حرکت. شما پیری رو که میچشید چطور میشید هیچی؟ پیری رو میچشید و میرید، میرسید به مرگ، مرگ رو میچشید و میرید، میرسید به برزخ، برزخ رو میچشید و میرید، میرسید به قیامت، قیامت رو میچشید، میرسید انشاءالله به بهش سوار، چون که به منزل رسد پیاده شود. به مقصد که رسید دیگه چشیدن نمیخواد، تشنه چون سیراب شد دیگه آب نمیخواد. ولی یک کسی مرگ رو نخواد، مرگ رو نخواستن بد مردن میارد نه نمردن. یک کسی اینقدر زیبا به مرگ نگاه میکنه که به خودش نگاه میکنه، مرگ است دیگه، مرگ را دانم ولی تا کوی دوست ره اگر نزدیک تر داری ببین. یکی همینه دیگه، میدونه که این مرگ هست، مثل پیری. انتقال دنیا را اگه کسی شناخت راحت تر موضع میگیره. اگه کسی چشمشو بست در انتقال قرار گرفت نه بر انتقال، این استخوان‌های زندگی زیر لگد این انتقال خورد میشه و عربده مقابل با انتقال انتقالش رو قد میکنه. خیلی فرق است. کسی که دنیایی که در حال زوال و انتقال است ببینن با کسی که دنیا را اونجور که هست نبینند. حالا بریم جلو، نمیدونم حالا شدم بعد مجبور بشیم برگردیم. حضرت داره میگه فرزندم من به تو انبعتو کر، من به تو خبر دادم عن دنیا و احوال دنیا و زوال دنیا و انتقال دنیا. چیزی نیست که بشد جلوش را گرفت، هنر شناختن حادثه است. این مثال این آقای کریشنامورتی میزنه، بعد مثال نیست. میگه یه وقت گوشه اتاق یه مار چنبره زده است و نشسته. یه وقت شما نگاش میکنی به عنوان یه واقعیت، یه وقت جیغ میزنی. یعنی پدیده‌ای به نام یک ماری که گوشه اتاق نشسته هست، دیگه خوب نگاهش کنی ازش فرانه. یه وقت یه کسی گفتم برادرم، یکی از این خواهرام میفرمود که تازه ما ماشین خریده بودیم و داشتیم میرفتیم، یه تریلی هم جلومون داشت میرفت، یه تریلی ترمز کرد، منم فرمونه برکنم در چشمامو گرفتم که نبینم. خب رفت زیر تریلی، لط و کار شد. نگاش کن چرا قایم میکنی مسئله را. یه مار گوشه یه اتاق چند برک زده. خب دونون یه وقت نگاش میکنی یا جیغ میزنی شیبم میزنی، یعنی با خیالات خودت خودت رو زمین میزنی. دیدین بعضی اینا که رو بند بازی میکنن، یه وقتی که بند بازی میخوادن، به قول فیلسوفا میگن همین که تصور کرد میخوره زمین، تصورش میزنیدش زمین. دقت میکنید علت خوردن زمین ایشون تصور ایشونه. همین که تصور کرد میخوره زمین، میخوره زمین. پس علت زمین خوردنش یک پدیده خیالی بود، ولی خورد زمین برای پر و سخونش هم شکست. یه وقت روبند واسادنش را میبینه، یک خطر خوردن زمینش را میبینه، اینم طور نیست. یه وقت نه، نسبت به خطر خوردن زمین منفعل بشه، نمیبینه، فرار میکنه. اگه کسی روبند که واساد یه مرتبه خواست از خطر خوردن زمین فرار کنه، دست پاش گم نوکشت میخوره زمین. ولی وقتی میبینه یه کسی که دقیق رو بند واسده، چرا میبینه؟ چرا اینقدر دقیقه؟ چرا این چوبی که دستش دائم توازن خودش رو باش حفظ میکنه؟ برای اینکه خوردن زمینش رو میبینه. ولی اگه یه وقت نه، خوردن زمینش رو نبینه، از خوردن زمینش منفعل بشه، مثل اینکه ماره گوشه اتاق، یه وقتی ماره رو میبینه، اون اونجا نشسته، ما هم اینجا تکون به خورد میبینیم، کاملا مسلط داریم میبینیم. به قول اصلا اسم کتاب ایشون هست نگاه در سکوت. از بعض جهات حرفای بدی نداره، البته اشکا اینا عارفای کافری هستن، میدونیم که عرفای کافر اروپایی بیشتر بودایی هستن. بودا خدا نداره ولی تزکیه داره، لا اله الا الله داره ولی الا الله نداره. اون برای چه من دارم میگم؟ حالا مثالش برم، یعنی یه وقت تمام تمرکزت روی چیه؟ روی نگاه به پدیده است. خب نگاهش هست، هست یعنی سی ماره اون گوشه هست. خب تا نگاهش میکنی هیچ خبر نیست. کی جیغ میزنی یا میترسی؟ وقتی نگاهش نمیکنی اتفاقا میگوی وای مار. یعنی چی؟ یعنی الان پدیده را نمیبینی، خیالات خودت را میبینی و در واقع خیالات خودت شما را میخواد بزنه زمین ها به ترسونه. مار باشه، مار اونجا، شما اینجا، فقط نگاش کن به عنوان پدیده. پدیده یعنی هست که میگزه دیگه، خیلی کن گزیدنش هم نگاه کن، فرنگ تو رو نگزیده که، گزیدنش هم نگاه کن ببین یه مار گزنده اونجاست، تموم شده، تو هم اینجا، اون اونجا، شما اینجا، اون اونجا، شما اینجا، ترسش کجا هست؟ نگزیده که. و از ترس گزیدن عموماً چگاه میکنم ماره رو میرم میکشن و حالا میگزیدش. خب بابا داره قشن میره، دیدی بعضی موقع مثلا یه سگی داره گوشه کوچه میره، خب داره میره، ما هم این بر میریم، اون اون بر، ما هم این بر به یه مرتبه بگم چخ بر بگرده پاچمونه میگیره، خودمون پاچه خودمونه گرفتی خود. یعنی خیالاتمون نزش آروم باشی. محی‌الدین در شرح حالش میگه که جوان بودم، یه مرتبه سوار یه اسبی بودم، این دو نفری که مأمور بودن که با من بیان بریم بگردیم عقب افتادن، اصل منو برد بین گله گوره خرها. گوره خرها خب حیوانای نیمه وحشی هم، میگه هیچ کدام تکان نخورد، هیچ که رو فرار نکرد. بعد خودش بحث خوبی داره، میگه چون در نفس من امنیت دیدم، یعنی من هرگز تصور آزارشون نداشتم. خیلی کار میخواد آدم، یعنی گور خرها میدونید که اینا در سوره رعد بحث کردیم که حیوانات مقام تسبیحشون مقام تسبیح یگانه است. کسی که مقام تسبیحش یگانه شد نفوذش خیلی زیاد، تقریبا تسبیح مطلق دارن حیوانات. فقط فرقش نیست که درجه تسبیحشون نسبت به انسان پایین است، ولی نفوذ تسبیحشون خیلی زیاد است. حتما دارین در روایات که پیامبر صلوات الله علیه و آله دارن که میگن گاهی میبینید یه تو گله گوسفند یه گوسفند یه مرتبه رم میکنه. بعد به این مضمون فرماش دارن که این عذاب یه کافر را حس میکنه. حالا شاید کن عذاب کافر چقدر بعد غیبی داره، چرا؟ چون این تسبیحش یگانه است. حالا در جاش بیشتر باید بحث بشه. ظاهرن تو اون نوار تفسیر فیلم سفر به ماورا یه بحث مختصری ما اونجا کردیم که چرا یه همچه حالتی پیش میاد. در جای دیگه هم بحث طولانی شده، از حالا من ذهنم نیست کجا. عرضم اینجاست که حیوان میتونه حس کنه ما در درونمون چی میگذره. بنابراین حیوانات اگه به ما حمله میکنن گاهی به روح تجاوزکار ما نسبت به اونا حمله میکنن، هم نسبت به اونا ما داریم به ما حمله میکنن. حالا ایشون میگن من چون در نفسم کاملا نسبت به اینا امنیت داده بودم، اینا هیچ از من نترسید، و آنی که اون یاران من اومدن اینا فرار کردن. حاصل قضیه این که یه وقت نگاه میکنیم همین، خب هست این مار این گوشه هست، خب نگاهش کن. یه وقت دست میکنم وای مار، یه سنگ ور میداریم بزنیم به ماره، خب ماره هم میخواد از خودش دفاع کنه، میپارد ماره میگزه. چی ماره گزی؟ مرض ما، ترس ما، یعنی ما از ترسمون زمین خوردیم در اون بند بازی، همیشه اینطوری. خب حالا یه پدیده هست به نام دنیا، خب دنیا هست، انتقال و زوالش هست، نگاش کن نگاش کن. از ترس انتقال دنیا چشم دانست بد به انتقال دنیا هم نگذار تا بد منتقل بشی. پسرم نبعت تو که ان دنیا و حالها و زوالها و انتقال. باز دلم نمیخواد از این موضوع رد بشه. یعنی شما اگه اینا بفهمید که دنیا این جنس رو داره، تمام حرکات و سکنات شما یه معنای امیرالمومنین میده. شما اصلا کن امیرالمومنین دنیا رو چطوری میبینه؟ کلینتون چطوری میبینه؟ درست به اندازه حق و باطل متفاوت میبینن دیگه. ادامه جمله رو ببین. بعد حضرت میفرماد و انبعت و کعن الاخرت و ما و ادل احل حافیها. پسرم من آخرت رو هم برای تو گفتم که چه خبر است، و گفتم که برای اهل آخرت چه چیزایی فراهم می‌کنم، برای اهل بهشتش بهش، برای اهل جهنمش جهنم. من برای تو بعد دنیا رو هم ترسیم کردم. البته خیلی تو این نامه بحث نکردم، در جاهای دیگه بحث کردم. بعد می‌فرماد که پسرم و ضربت تو لک فیه من امثال، من در رابطه با این دنیا و آخرت براتون مثال ها زدم، لتعتبر بها و تحذب علیها، برای اینکه عبرت بگیری از دنیا، پیروی کنی از اون عبرت ها، قاعده ها رو بشناسی، حادثه ها رو تحلیل کنی، در قاعده خودت رو ارزیابی کنی، همینطور خودت رو در دریا اگه یه قطره هستی، قطره بودنه در دریا ببین، نه بی دریا قطره بودنه ده ببین، خیلی فرقه. و خودشون بحثو باز میکنن، انما مثل من خبرت دنیا که مثل قوم سفر نبابه منزل جدید فعمو منزلا خشیبا و جناب مریان. می فرمان که اونهایی که دنیا رو شناختن، خبره اینجا به معنی شناختن هست، آزمودن ها، اختبار هم یعنی آزمودن دیگه، اونهایی که دنیا رو درست آزمودن و دنیا رو شناختن، مسئلشون مسئله که قوم سفر، گروهی از مسافران، نبابه منزل جدید، خوش نمیگذره بهشون در این منزل در دنیا. جدیب یعنی بیخیر، مثل بیابان قحطی زده. میگن کسایی که دنیا رو شناختن، مسئلشون مسئله کسیست که خودش رو در یک منزل غیر گوارا حس میکنه که تلاش دارد به سوی مقصد گوارای خودش رو بکشونه. تعمل پس قصد میکنه نمیمونه. اگه کسی دنیا رو درست دید، ناراحت نمیشه که پیر شد، میگه الحمدلله که پیر شد، ناراحت نمیشه که دارد به مرگ نزدیک میشه، میگه الحمدلله. یعنی چی؟ یعنی عمو منزل خشیبا، مثلا قصد میکنه به یک منزل آبادان و جنابن مریعا و یک حوزه پر نعمت، پر خلاصه مرتع. موضع گیری کسی که دنیا رو درست بشناسه اینه که دنیا آنچنان است که من در دنیا مسافرم. خوب دقت کنید، مسافرخانه مسافر نیست، مسافر در مسافرخانه مسافر است. یکی از مغالطه هاست که طرف بیچاره چقدر ذهنش خراب است، خانه را محکم میسازه که خانه بماند. خب تو که نمیمانی، عجب. مسافرخانه مسافرخانه نیست، تو مسافری در مسافرخانه. مسافرخانه را که محکم بسازی که تو از مسافر بودن در نمیان. ببینید درست وارونه میشه بشریت. اگه کسی دنیا را و انتقالش را و زوالش را نبینه، موضع گیریش غلط میشه. حالا حضرت اون طرف میشه میفرماد، میفرماد اون کس از علمی که آقا بحثی نیست روش که میگه، بحث علمیش گذشته است، بحث دلیش بسط است. چندقدر برهان فلسفی غیر فلسفی داریم که جنس جهان رفتن است. همین امشب داشتم فرمایشات این فلوتین را نگاه میکردم، خیلی خوب میگه، یعنی مبام ما اینا را در فلسفه اسلامی خیلی خوب داریم. ولی خب شما حساب کنید این آقا، یعنی این آقا نزدیک تولد حضرت مسیح علیه السلام بوده از اون حدودا. خب چقدر زیبا داره بحث میکنه که بابا دیگه پیداست که دنیا جنسش انتقال است. حالا از همه بالاتر امام معصوم ما داره میگه آقا جنس دنیامون انتقال است. برهان حرکت جوهری میفرماد دنیا عین الحرکه است. برهان تجلی میفرماد هموار دنیا نور است. شما این نور رو ببینید وسط این محفه، وسط این مسجد، هر لحظه نور جدید است. آنی که لامپ را خاموش کنیم دیگه نور جدید نمیاد، خاموش میشه. یعنی شما هر لحظه نور جدید دارید. کل دنیا اینجوری است، دنیا هر لحظه انتقال داره. شما از اونجا هم، اما دنیا هی جاش دنیا میان، ما با دنیای خودمون میریم، اما دنیا جاش هی دنیا میاد. یعنی خالق دنیا هی دنیا خلق میکنه، اما ما رو با دنیای خودمون میبره. یعنی ما میریم با دنیای خودمون غیبه. خب حالا یک کسی دنیا رو بگیره، دنیای ما انتقال است، با ما میره، دنیا میماند، ولی دنیای ما که نمیماند. پس دنیا جنسش انتقال است. کسی که این شعور رو پیدا کرد، خبره، آزمود، فهمید که دنیا چیه، موضعش در دنیا مثل گروهی از مسافران است. قوم سفر، گروهی از مسافران. گروه مسافران چطوری موضع گیری میکنند؟ خب مسافران موضع گیریشون طوریست که از منزل راضی نیستن، به مقصد نظر دارن. اگر مسافر به منزل رسید که دیگه مسافر نیست، و منزل جاییست که مسافر بپسندد. دنیا اصلا جایی نیست که بپسنده کسی، چون میره، هر چی بگیری میره. فکر نگبو خیلی قبلا نرفا که قبول داریم میره، اما ما یه کاری میکنیم نره. مثلا میریم چی میخوریم؟ مثلا آب حیات میخوریم که نمیریم، احمقانه میمیریم. یکی بگه من یه کاری میکنیم خیلی صالحه رو ورزش میکنیم، خلاصه رژیم غذایی هم میگیم که نمیریم. ورزش بگون تا وقتی میمونی درست بمونی، اما ورزش نگون که نمیری. نمردن یعنی جهل درو افزون کردن. یه کسی بیاد از این فکر بکنه، نه آقا، میگه که تو پدیده را ببین، قوم سفر، جمع مسافر چه کار میکنه؟ جمع مسافر منزل، یعنی وقتی که بار را میذارن که بشینن استراحت کنن، سوار کنن دوباره برن، در منزل، در محل مسافرخانه، یعنی مسافر هنوز به مقصد نرسید، از دل خوش نیست، آهنگ یه منزل خوش داره. پس چه کار میکنه مسافر؟ مسافر امو منزلن خصیبن و جنابن مریعا، امو نمیشینه، میره، توجه دارد به منزلی آبادانتر از این دنیا. این دنیا رو کسی که شناخت میفهمه جای سکنای دائمی نیست. پس دوتا کار میکنه، اولا خودش دائم مسافر میبینه، در ثانی جهان جهان را غیر قابل دسترس میبینه، اصلا تمام زندگیش عوض میشه. شما ببینید پدیده حرص از کجا به وجود میاد؟ پدیده حرص قبلش امید هست. اگه کسی امید داشته باشه همیشه میمانه و همه چیز را میتونه به دست بیاره، شروع میکنه حرص دادن. حالا اگه کسی بدونه همیشه نمیمانه، همه چیز هم دستش نمیاد، زهد جاشا میگیره. کسی که سفر خودش را بشناسن، بسیاری مطالب دین معنی حقیقی بهش پیدا میکنه. شما زهد را میخواید بشناسید، به این نسل میخواید بگید زاهد شو، باید اول بهش بفهمونی سافری، مسافری. حالا مسافر بار کمتری برمیداره و سرعت بیشتر میگیره، یا بار بیشتر برمیداره و توقف بیشتر میکنه. شما حدیده زهد که زیباترین نمونه اخلاق الهیست رو فقط با این که بفهمید جهان مسافر خانه است و ما مسافر میتونید معنا کنید و برسید بهش. گفت دلا راه تو پر پیچ و خطر بی، گذرگاه تو بر اوج فلک بی. حالا که گذرگاهت بر اوج فلکه، گر از دستت برایت با کمتر برابر تا که با پوست از تن برابر تا که بارد کمترک بی. تا اونجا میشه رد. یه شناگر که میخواد بره که نمیشه خیلی لباس سنگین بپوشه که. خب اگه تونستیم اینا به قلبمون حالی کنیم، خیلی شکست ها دیگه شکست نیست، خیلی پیروزی ها دیگه پیروزی نیست. ببینید اهل دنیا برایشون پیروزی های دنیایی هست. مثلا چی؟ اگه یک کسی شکست بخوره در دنیا با مزاق اهل دنیا، ما رفتیم جبهه، حالا نه خانه ای نه چیزی، این همشاگردی ما رفت دانشگاه، حالا یه پزشک متخصص شده است، حالا کدوم آداب سفر را درست ادا کردید ای مسافرا؟ کی بدبخت شد؟ اون که فهمید این دنیا سفر است، به نام امیرالمومنین فرمود من میام با شما مشرکین می جنگم، چون طاقتم از لقاء حق طاق شده است، خواهم زودتر برسم. مسافر بار کمتر و سرعت بیشتر میتونه. همین سوال. یعنی ما گاهی میدانیم که قضیه به این چیزی ها حل نمیشه، یعنی تا این رو جدی نگیری جدی منحرفی. این که نشد که گاهی ما گفت دیوانه گشتن از سفر اولین خوش است. آدم مردن عاشق بشه فایده نداره. دیدین بعضیا همون داستان مولوی میشه دیگه، که بی با خودش میجنگه، یه روز خلاصه یه خود مذهبی میشه، بعد یه روز میاد عجب انگار عقب افتاد میفته دوباره تو دنیا. این بینش باید درست شه، اگه نه نمیشه آقا. یعنی جون کندن است. دیندارانی که جان میکنن، اینا میدونین قصه شون چیه؟ در روایت داریم بعضیا رو پل صراط، بیچاره رو پل صراط یه بارم نرفت تو جهنم راحت بشه، الله میان رو پل صراط، پل صراط به بهش ختم میشه. ولی جالب زندگی اینا اولا که مثل سوسمار را میرن، یعنی با پا را نمیرن، با شکم را میرن. حالا میگم چرا. به قول روایت میگه اونجا که جای چشمشون است بعد جا پاشون میشه. دیدین اصلا اینجا سوسمار که را میره اول اونجا که زمین مثلا جا چشمش است بره جلو، پاش میاد همونجا دیگه، یا عکسش. بعد میگه که اینها باز یه خصوصیات دیگه دارن، خیلی کند میرن. آخه پل صراط به بهش ختم میشه تو جهنم، یعنی آتش جهنم داغونش میکنه. بعد این پاش میره تو جهنم میسوزه میکشه بالا، بعد اون پاش میره، اون پاشو میکشه بالا، دستش میشه جون میکنه. من دقیقا روایت یه دمیز انگار 700 هزار سال نمیدونم اینقدر طول میکشه تا این از این پل صراط رد شد. تو جهنم یعنی چی؟ این کیه؟ این همینه که نمیدونه مذهبی باشه یا نباشه، هم دین هم میخواد، پس تو جاده دین است. یعنی یه باره نمیگه آقا ما را وادی، خسرت دنیا و آخرت است، گاهی خدایی نکرد. البته این مثال که میزنم این خسرت دنیا و آخرت نیست، آخرش میشه هسته بگهش. نمیگه ما را وادی، نه من دینداری میکنه، هم دلش به دنیا است. صفحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. گاهی وقتا معصیت هم میخندد از توبه ما، چه بابا این داره یعنی توبه میکنه. یه رو میاد مسجد، بعد میره خلاصه چهچرونی میکنه، بعد عجب غلطی کرد، بعد یه نقطه نمیدونم توبه میکنه، دوباره میاد انگار دلش خوشی دنیا رو میخواد. حالا اگه تو دهمون به ما نگن مهمیم، چه خاکی به سرمون بکنیم؟ پس من باید حتما فقط روش نمیشه کروات بزنم. بعد یعنی همه ابهت‌های دنیایی هم میخواد مهم بشه، جیگوله بشه، پست بده، میخواد بیچاره مؤمنم باشه. این سوسمار زوم میکنیم. خب بعد آقا در روایت داریم، فازه اینا که میگم باید ائمه نیست، در روایت داریم بعضی مؤمنا مثل برق خاطف از پل صراط رد میشه. این همون بسیجی های واقعیه. آقا اصلا ندارد حوس دنیا، میره تند و تند هرچی بهش بگو میره. امام فرمودند که بعضی این بسیجی ها ما را گذاشتن، ما شرمنده شدیم به تعبیر اینجوری که این همه تند دارن میره. حالا قمه تعبیر های مختلفشون بارها میفهمند. اگه کسی آقا اینو یه جوری بیای ما حل کنیم، اگه حل کردیم باقیش حله. یعنی اگه تونستی شما این که هست قبول کن. بعضی موقع خیلی عجیبه دیگه، طرف بلند شد دید که ای وای ماه رمضان نصف شب به نامود بلند شد سحری بخوره، دید ای خورشید زده است، روش از ایلا کرده سحری ها خورد، گفت که ایشالله خورشید نزده است. خب چرا آقا گرست نشه بابا، نمیتونه دم به قیمت گرست نگی دینداری کنه. این میخواد یه دینداری بکنه که تا حلقش بخوره، بعدم از صبح بخوابه تا شب بشه روزه. حالا در مقابل یه روزه خدا قرارش داد که حالا باید تازه سحری هم نخوره. خب این میاد چه کار میکنه؟ این میاد خورشیدن این بینه، میگوی هست، میگه نه نیست، میگه نیست، کاری نداره که یکی میگه نیست. میگه آقا دنیا رو ببین، ببین یه نیست. چون اگه انتقال دنیا رو ببینه، مسافر بودن خودش رو ببینه، خیلی چیزا دیگه رو نمیخواد، نخواد، بعد میخواد، خب میگه نیست. یه کاری کنیم که اینجوری زندگی نکنیم. حضرت میگه که پسرم اونایی که دنیا رو درست دیدن خودشون را یه قومی یافتن که این قوم، خیلی این تعبیر عجیبه، ببینید شما چشم دنیا میبینه که این قوم شرایطشان را، شرایط منزل بد آب و هوای پرقهدی بیخیری میشناسن که در تلاشن به سوی منزل آبادان خوش آب و هوایی برسن. من خود دیگه دیده دیگه، یعنی مطمئن باشید، مطمئن باشید، مطمئن باشید، شما انکار نکنین حرف امام معصوم را، چشمتون باز بشید میبینید اون فای انکار نکنین. گاهی کافیست که آدم انکار نکنه، به قلبش بفهمه تو راستی که مسافر است. همین که این ذهن و این قلب آماده شد که مسافر بودن خودشه ببینه، خیلی دنیا عوض میشه، خیلی آقا عوض میشه، یه چیز دیگه میشه. همین که حضرت میگه، میخونم باقشه ببین چقدر عجیبه، میفرماد که فحتملو و اثاعت طریق و فراق از صدیق و خشونت از سفره و جشوبت المطعم. به راحتی سختی های راه رو تحمل میکنه. میگن نصف شب برن شو باش، چون با این دید که مسافری چند روز که بیشتر نیست این دنیا، یادی آقا راه سلوک الالله را با نماز اول وقت باش. آقا در این بیابان خشک دنیا گفتن باید بری تو بیابان خشک بی آب و علف که نمیمونن که. آدم عاقل تو بیابان خشک بی آب و علف باید بره، دنیا یک بیابان خشکیست که رفتنش دینداریست، مذهب است شریعت محمدی صلوات الله علیه. شریعه میدونید یعنی چی دیگه؟ اون جاده‌ای که به آب میرسه تو مثلا نهر هست، بعد نهرها یه جاده‌ای داره که به آب میرسه، میگه شریعه. شریعه فرات شده اون جاده، فراته که نمیشه از هر جاش بریم. بنی امیه اومدن شریعه را بستن، یعنی اون جاده‌ای که میرفت به فرات میرسه، چون گوده فرات جاده خالی، ما دم فرات یه خورما افتاده بود بچه بودیم رفته بودیم اونجا، یه خورما افتاده بود دم فرات، دیدیم یه رفقا میخواد بردد، ما هم هلش دادیم تو فرات خورما رو برداشتیم. آقا دستی بود غرق شد، خیر میبینید یه عربی اونجا بود که این رفیق ما رو گرفتش دیگه، حاضر بودیم به قیمت یه خورما یه رفیقم بدیم دم آب. تو گود خیلی گود بود، یعنی پایین دست کم شاید مثلا یه مترانی گود است کمی دست بیاد چیز. خب اینجوری شریعه یعنی جاده، بعد شریعت هست، شریعت هست این دین، یعنی راه رفتن است. در یک بیابان خشک دنیا یک راه هست، یعنی رفتن هست، رفت خوردن نشستن است، احوال پرسی نشستن است، نمیدونم دنیا فرش خریدن نشستن است، یه چیز رفتن است. شریعت میگه که آدمی که بشناسه مسافره از رفتن خسته نمیشه، یعنی از شریعت خسته نمیشه، از دین دار میگن آقا اول وقت نماز خون اصلا خسته نمیشه. حالا ببین به کجا میرسه، حالا مسافر نبینند خودشا درست عکس میشه، از نماز خسته میشه، از زهد خسته میشه، از روز خسته میشه. میفرماد که فهتمنو حمل میکنه و اطاعت طریق مشقت های راه را و فراق از شدیق دوستانشا، سه که دوست داره خیلی راحت میگذرونه، خیلی راحت از دست میده، یعنی راحت حاضر است که سه که دوست داره درو کنده بشه. چون اصلا میگن سلوک یا تعبیر درست ترش کنم مبارزه با نفس، یعنی از خوشیهای نفس دل کندن، خیلی تعبیر زیباست، مبارزه با نفس یعنی از خوشیهای نفس دل کردن. هر چرا نفس اماره خوشش میاد باید ازش دل کنه، حالا هر چقدر بسه اون حرف گنده گنده هم نزنیم که نشه. حضرت میفرماد میتونه فحتمل و فراق از صدیق، به راحتی میتونه اون چه که دوست داره دو صدیق و یار میدونه ازش کنده بشه. و خشونت از سفر، هر سفری خشونت داره، سختی داره، میتونه تحمل کنه. تو خودت هم مسافر بدون آقا ببین چقدر راحت میتونی در راه دینداری سختی های دین رو تحمل کنی، فقط مهم است که آدم میتونه تحمل. فحملو چی؟ اتفاس به اینجا دیگه خشونت از سفر و تشوبت المطعم، یعنی خورا ناگواری های خوراک این سفرم تحمل کنی. در مسافر من خوراکش نان خشکه هست، خورمای مثلا خشکه، خب حالا میگه که میتونه تحمل کنه مسافر. بله معلوم است این دوتا با هم جمع میشه، کس از فتیله ابریشمی چرا نسوخت، یعنی نمیشه با رفاه مسافر بود، نمیشه با رفاه دینداری کرد. نشما مطمئن باشید چقدر روایت داریم تو این قسمت که بهش رو در سختی ها پیچیدن، از پیغمبر از روایت داریم پر از با رفاه نمیشه مسافر بود، یعنی با رفاه نمیشه دینداری کرد. حالا یه دید رفاه رو میگیرن دینداری رو ول میکنن، یا دینداری رو بازی میدن دیگه. ما قبل از انقلاب میگفتیم یه سری مسلمان بودن انجمن حجتیه ها، اینا با انقلاب مخالف بودن، نه میگفتن شاه خوبه سا مسلمان است، چرا انقلاب بود؟ چرا این بیچاره به این روز افتاده بودن؟ ما اسمش رو گذاشته بودیم مسلمانای بی ام وی، اون روزا بی ام وی خیلی موندش بالا بود، چیز عجیبی بود. اینا هم مسلمونی میخواستن بکنن هم نهایت رفاه را، نتیجه چی میشد؟ به امام دعوام کردن، گفتن این افتضاح کرده است. حتی جمعهشون این بود دیگه که تعبیر خود امام است. عجیب است که این تعبیر را امام روز بعد از شهادت شهدای حزب این جمله شو هست که بعضی از مسلمان ها همشان علفشان است. روز هشتم تیر سال وفات شهادت شهدا یه هفته تیر امام یه سخنرانی عجیبی کردن، گفته اصلا اونجا بحث حجتیه یه را پیش کشیدن و بعد گفتن اینها وقتی که ما در 15 خرداد ریختیم تو خیابون، گفتن از خریتشون است که ریختن تو خیابون. حالا داستانش مفصل است، خود سخنرانی امام را ان شاء الله میذاشتن رادیو تلویزیون، خیلی خوبه. ایشون تو روز هشتم تیر حمله کردن به مذهبی ها، اتفاقا مذهبیای رفاه پرست. انشاءالله برسیم مطالعه کنیم، در اون صحیفه نور هست مفصل دیگه، همه فرمایش امام اونجا هست. میخوام عرض کنم که اگه کسی خودشو مسافر حس کرد دیگه با امام در نمیافته، با خودش در میافته. ولی اگه کسی خودشو مسافر حس نکرد، اگه مذهبی باشه، مذهبی بزک کرده است، نه مذهبی مصفا. یا اگرم مذهبی نباشد که هیچی با همه دین مخالف است. حضرت می‌فرماد که میتونه ناگواری‌های طعام مسافرت رو تحمل کنه. لیعتو سعت دارهم و منزل قرارهم، برای اینکه میخواد به اون وسعت زندگی بعدی برسه، به اون فکر میکنه. مسافر به مقصد فکر میکنه، نه به مسافر خانه. خب انشاءالله خودتون کمک بهتون خدا میکنه، به منم کمک میکنه. انگیزه حرکات دینی همیشه باید این باشه که ما مسافریم، مقصدمون بهشت فراخ است. دنیا نمیتونه مقصد خوبی باشه، معطلش نشیم همطور که امام میفرماد ازش استفاده کنیم. مسافرت خودش بد نیست، مسافر مسافرتش یادش بره بده. خود مسافرت که بد نیست، مسافرت در اصل به مقصده. مسافر اگه مسافرتش یادش بره، آداب مسافرت از دست میده. خب اگه ما میخوام انشاءالله عبادت کنیم، چه کار کنیم که عبادت برامون گوارا بشه؟ گاهی دوستان خودشون حرف خوب میفرما، یعنی گاهی سختمونه، صبح خیلی سختمونه بلند بشه. میدونم همینطوره، چون نفعش زیاده است، خب همت بیشتر هم میخوام. حالا اگه شما این دیده یواش یواش به قلبتون برسونید، یک موندنش هم مثل رفتن. به قول دوستان گاهی شو که میگه رفیق چقدر میخوری؟ هرچی بخوری هم مزرنده، اونجوریه دیگه. خب وقت جنس دنیا همینه دیگه، موندنش هم مثل رفتنه. یعنی یه خودم بخوابی چیز جدیدی که گیر نمیاری که اول این آدم به قلبش برسونه که چی؟ جنس دنیا همینه، هی هم بخوابی خوابیدی، یواش یواش قلب خوشش نمیاد از خوابیدن، آهسته آهسته. پس یکی بفهمی که اینجا که هستی موندنش خیلی فایده نداره، بلند شی. دوم افقت نگاه کنی که یه جایی هست که در اثر طی مسافت به اونجا میرسی که یک ابدیت فراخ هست، انگیزه میشه که حرکت کنی. این انگیزه دومی را یه نیرو میخواد که آدم بتونه انشاءالله اینه بفهمه، حس کنه، حرکت میکنه. بریم جلو. میگه چرا اینجور این آماده است و این سختی را تحمل میکنه؟ لیعتو ساعت دارهم، میخواد وارد خانه فراخشون بشن و منزل قرارهم. نتیجه چی میشه؟ فلای سیجدون لشیء من ذلک علما. این آدم دیگه سختی ها سخت نیست براش. فلای سیجدون لشیء من ذلک، هیچ چیزی رو اینا حس نمی کنن در این مسافرت چی علم. میگن آقا شهید بشون که چش میری، آقا جبه میری، آقا خیلی چیزای دنیا رو باید از دست بده، میدی ستمه نمی خوره. بعضی ها میدین، بعضی ها که در راه دینداری استوارن، بقیه ممکنه قصه بخورن، خداشون که قصه نمی خورن که. یعنی امام سختش نیست که حد اقل استفاده را از این دنیا میکنه، بقیه سختشونه که مسیرشون مثل امام نیست. اصلا این سختی های راه برای سخت نیست. ولا یران نفقتا فیه مقرما، و این انفاقی که میکنه ضرر حس نمیکنه. میگه چشمش اینجوری میشه که هر چه در راه دین و دینداری خرج کنه ضرر حس نمیکنه، عکسش دنیا داریش رو ضرر حس میکنه. ولا شیء احب الیهم مما قربهم من منزلهم و ادناهم من محلهم من محلهم. میگه که هیچ چیزی برای این قشنگتر از اون چیزی نیست که اینو به منزلش برسونه. نماز شب، تفکر است، سجده است، همینا دوست داره، همونا که اینو به منزلش برسونه. و هیچ چیزی برای اون خوبتر از اون چیزی که به محلش نزدیکش بکنه. حالا جمعش کنیم انشاءالله، شاید هم جلسه بعد بازش بحث کنیم که نوع محبتهاش بر اساس توجه به مقصد است. یعنی مقصد براش درخشان است. مقصدش چیه؟ که این دنیا مسافر است، افق بالاتر از این دنیا رو باید نظر کنیم. پس نتیجه این شد که اول بیاییم به قلبمون برسونیم که این دنیا مسافر خانه است، اون وقت عموما دوستی ها و دشمنی ها و تحلیل هامون تحلیل های واقعی میشه، چون این دنیا مسافرخانه است. مسافرخانه مسافر را، مسافرخانه رو مقصد نمیگیره. نسأل کبنت او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك. پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن و اهل البیت قرار بده. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. خداوندا رحمتی بفرما که چشم ما نسبت به حقیقت این دنیا بینا بگرد. خدایا رحمتی بفرما که علاقه ما نسبت به ابدیت ما بیش از پیش شدید بگردد. خداوندا این انقلاب عزیز که لطف عظمای توست به این ملت، برای این ملت مبارک و پایدار بدار. خدایا پروردگارا قلوب ما را نسبت به همدیگر مهربان بگردان. خداوندا پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معیدشان بگردان. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا سبب حقوق ما را از ما راضی بگردان. خدایا توفیق صله رحم به ما عطا بفرما. خدایا توفیق احسان به والدین بر ما مرحمت بفرما. خداوندا ما را مسلمان بگیران. ان شاء الله.